بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه کلیاتی رو در مورد تقسیمات قیاس و تعریف قیاس و امثال ذالک بیان کردن، وارد بحث در هر یک از این اصناف قیاس که اشکال اربعه هستن میشن. شکل اول رو در اینجا تو بحث میکنن و حدود صفحه 254 یعنی 14 صفحه بعد در باره شکل دوم بحث میکنن و در صفحه 268 وارد بحث بر شکل سوم میشن که بحث مختصریه و شکل چهارم هم اصلا مستحنی میکنن. این فهرست مواقعی که در این نهج ما داریم که فقط بحثی که داریم در همین سه شکل، شکل اول و شکل ثانی و شکل ثالث و نهج تمام میشه. شکل اول رو ابتدا شرایطش رو ذکر میکنن تا اینکه معلوم بشه که چه نوع شکلی نتیجه میده، چه نوع شکل اولی نتیجه میده و قیاسه و چه نوع شکل اولی نتیجه نمیده و عقیمه. بعد وارد بحث در مختلطات میشن، مختلطات شکل اول که توضیح داده میشه شد و بعد هم مسائلی دارد که مربوط به شکل اوله که به تدریج میشن. ایشون میگه که برای شکل اول دو شرطه: اول ایجاب صغرا، دوم کلیت کبرا. ایجاب صغرا رو ما شرط میکنیم تا ثابت بشه که اصغر تحت اوسط مندرجه. اون وقت وقتی که در کبرا اکبر رو بر اوسط هم کردیم، بر آنچه که در تحت اوسط هم مندرجه هم میشه. اکبر وقتی بر اوسط هم شد، بر آنچه که تحت اوسط مندرجه یعنی بر اصغر نیز هم میشه و نتیجه گرفته میشه. اما اگر صغرا مصالبه باشه، ما اصغر رو از اوسط جدا میکنیم، یعنی میگیم اصغر تحت اوسط مندرج نیست. بنابراین اگر در کبرا اکبر رو بر اوسط هم کردیم، هیچ التزامی نداریم که این اکبری که بر اوسط هم شده بر اصغر هم بشه، چون اصغر جز افراد اوسط حساب نشده. برای اینکه ما بتونیم اکبر رو به اصغر برسونیم و بر اصغر هم کنیم، ناچاریم که صغرامون رو موجبه قرار بدیم تا اینکه اصغر فردی برای اوسط بشه. اگر اینطور شد، ما میتونیم اکبری رو که بر اوسط هم شده بر اصغر هم که از افراد اوسط هم کنیم. از ایجاب صغرا شرطه، کلیت کبرا هم شرطه. زیرا اگر بر بعض افراد اوسط اکبر هم شده باشه، در کبرا اکبر بر اوسط هم میشه. اگر بر تمام افراد اوسط هم بشه، خب یکی از افرادش هم از سر قهرن بر اصغر هم شده و نتیجه گرفته میشه. اما اگر اکبر بر بعض افراد اوسط هم بشه، از کجا معلوم که اون بعض اصغر باشه؟ شاید اصغر غیر از اون بعض باشه، بنابراین باز نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس کبرا باید کلی باشه تا اکبر بر کل افراد اوسط هم بشه و ما بگیم از جمله افراد اوسط اصغر، نتیجه بگیریم اکبری که بر کل افراد اوسط هم شده بر اصغر هم که از افراد اوسط هم میشه. بنابراین کلیت کبرا هم لازم. بعد در شرط اول که میگیم صغرا باید موجبه باشه، یه مطلبی رو اضافه میکنیم که اگر در حکم موجبه هم باشه کافی. در حکم موجبه دو قضیه است: یک قضیه ممکنه، سالبه ممکنه، در حکم موجبه ممکنه. یک قضیه وجودیه است: سالبه وجودیه لازم داره موجبه وجودیه رو که توضیحش در شرح خاتمی از ازش میشه شد. پس برای شکل اول دو شرطه، یکی ایجاب صغرا، یکی کلیت کبرا. بیان شد که چرا ما به ایجاب صغرا احتیاج داریم و چرا به کلیت کبرا احتیاج داریم، و بعد اضافه شد که در ایجاب صغرا کافیست که قضیه‌مون در حکم موجبه باشه. اگر موجبه باشه شرط رو واجده، اگر سالبه فی حکم الموجبه باشه باز هم شرط رو واجده و قضیه منتجه. این توضیح متن مصنفه تا به شرط خارجی برسیم. از شکل الاول، هذا الشکل شرطه فی ان یکون قیاسا ینتج القرینه تو ان یکون سقراه موجبتن. این شکل شرطش در این که قیاس باشد. ینتج القرینه تو توضیح قیاسه. قرینه قبلا گفتیم عبارت است از خود قیاس اقترانی، که گفتیم تألیف رو میگن اقتران، مؤلف رو میگن قرینه. اونی که از این دو قضیه تشکیل، از این دو قضیه حملی یا شرطی مثلا تشکیل شده بهش میگن قرینه، و تشکیل شدن تألیف این دو قضیه رو میگن اقتران. قبلا داشتیم میگفتم. پس منظور از ینتج القرینه یعنی قرینه، یعنی این شکل بخواد نتیجه بده شرطش اینه که سقراش موجب باشه. پس این شکل شرطش در این که قیاس باشد، یعنی قرینه‌ای باشد که منتجه است. ببینید ینتج القرینه تقریبا تفسیر قیاسه. قبلا گفتیم قیاس اونی که منتج باشه، اونی که منتج نباشه بهش نمیگیم قیاس. پس فی ان یکون قیاسا یعنی منتجه، ینتج القرینه یعنی قرینه‌ای باشد منتج، که میگید هر دو یه عبارت تقریبا. شرط این که شکل اول قیاس باشه یعنی قرینه باشد منتجه، این است که سقراش موجبه باشد یا در حکم موجبه باشد. در حکم موجبه بودن رو معنی میکنه به امکانت ممکنت هم، یعنی سقرا قضیه ممکنه باشه که اگر سالبه است در حکم موجبه است. امکانت وجودیت هم، یا سقرا وجودی باشد که یستق و ایجابن کما یستق و سلبن. قضیه وجودی میدونید که قضیه موجه مرکب، قضیه موجه مرکب یعنی داره دو جزه. اگر جزء اولش ایجابی است جزء دومش سلبیه، اگر جزء اولش سلبی است جزء دومش ایجابیه. مثلا کل انسان کاتبون بلده لا دائمه یک قضیه وجودی لا دائمه است. اولیش جزء اولش کل انسان این کاتمون به فعله که موجبت، دومی که لا دوام اشاره بهش داره عبارت هست از یک سالبه کلیه لا شیء من الانسان به کاتبن به فعل. پس همیشه قضیه وجودیه مشتمل بر سلب و ایجابه. حالا یا جزء اولش ایجابیه جزء دومیش سلبی، یا بالعکس. لذا در وجودیه یستق و ایجابن کما یستق و سلبن، هم ایجاب صادقه هم سلب صادقه. او کانت وجودیت هست، یا اینکه قضیه سقرا، یا اینکه سقرا وجودی باشد که در اون وجودی ایجاب با سلب هر دو صادق هم. چون ایجاب و سلب با هم هست لذا قضیه در حکم موجب هست، اگر چه مشتمل بر سالبه نیست هست. پس اگر قضیه سقرامون سالبه ممکنه باشه در حکم موجب هست، چون لازم داره موجب هست. اگر وجودیه باشه باز در حکم موجب است، چون اگرچه مشتمل بر سالبه است مشتمل بر موجبه هم هست. فیدخل اسقره فی الاوسط، این فیدخل توجه داشته باشید تفریع بر ان یکون سقراه موجبتن هست. سقرا باید موجبه باشد تا داخل شود اسقرش، اسقر این شکل در اوسط. اگر سقرا موجبه باشه اسقر در اوسط داخل میشه، اگر سالبه باشه اسقر از اوسط جدا میشه. خب باید اسقر در اوسط داخل باشه، چون اگر حکم اکبر رو بر اوسط هم میکنیم، اگر اسقر در سطح اوسط داخل نباشه این اکبری که بر اوسط هم شده معلوم نیست که بر اسقر هم بشه، چون اسقر از افراد اوسط نشد. وقتی از افراد اوسط نشد درسته که اکبر بر اوسط هم شده، اما اسقر جز افراد اوسط نبوده که اکبر محمول بر اوسط بر اسقر هم بشه. پس فیدخل اسقره فی الاوسط توجه داشته باشید تا تقریه بر ان یکون سغرا هم مجبتا. این شرط اول. شرط دوم و ان یکون، این و یکون اصل بر اون بله، و یکون کبراه و کلیت هم، کبرای این شکل اول هم باید کلی باشد. لیتعدی با علیه، البته با اینم درسته، اما نسخه همه با علیه. و از عبارت خواجم در شرط در صفحه 242 که از لفظ تعدیه با علیه استفاده میکنه معلوم میشه که عبارت لیتعدی با علیه و الا لیتعدی با اینم معنا داره و درست هم هست. در بعضی کتاب ها لیتعدی با این آمده، ولی در اینجا نسخ همه لیتعدی با علیه. لیتعدی حکمها الالعسقر، تا حکم این کبرا به عسقر برسد، برای این که حکم باید کبرا کلی باشه، تا این که حکم این کبرا که همون اکبره که بر اوسط بار شده بر عسقر هم بار بشه. چون اگر کبرا جزئی باشه ممکنه اکبر بر بعض افراد اوسط بار شده باشه که عسقر اون بعد نباشه، اما اگر کلی باشه اکبر بر کل افراد اوسط بار شده، خب از جمله افراد اوسط عسقره، بنابراین اکبر بر عسقر هم هم میشه. لعمومهی جمیع مایت خلوف الاوسط، چرا تعدی میکنه حکم کبرا به عسقر؟ چون این حکم شامل تمام افرادی است که در اوسط داخلند، بنابراین که کبرا کلی باشه، و اصغر هم در اوسط داخله. پس این حکم همونطور که بر اوسط بار شده بر اصغر هم که از افراد اوسط بار میشه. توجه کردید که دو شرط برای شکل اول داریم بیان شد و جهت اعتبار این دو شرط هم بیان شد که باید این دو شرط حتما موجود باشه. اما توضیح خواجه، خواجه چند مطلب در اینجا می فرماید. مطلب اول اینه که ما می تونیم یکی از چهار محصوله رو در صغرا قرار بدیم و همچنین می تونیم یکی از چهار محصوله رو در کبرا قرار بدیم. بنابراین برای صغرا چهار احتماله، برای کبرا هم چهار احتماله. در هر احتمالی که برای صغراست چهار احتمال برای کبرا. بنابراین چهار رو در چهار درد میکنیم، کل ضروبی که به صورت شکل اول در میان 16 تا میشه. در باقی اشکال هم همین کارو خواهیم کرد. پس تمام ضروبی که به صورت شکل اولا 16 تا دردن، که اگر صغرا یکی از اقسام چهارگانه محصول رو داشته باشه، کبرا چهار صورت دیگر میتونه داشته باشه. صغرا باز یک صورت دیگر رو داشته باشه، کبرا باید همون چهار صورت میتونه داشته باشه، همچنین تا آخر. ببینید چهار تا چهار صورت تصور میشه میشه 16 صورت. از این 16 صورت بعضی ها واجد شرایطی که مصنف گفته هستن منتجن، بعضی ها فاقد شرایطن عقیمن. چهار تا ضرب، چهار تا نوع هست که واجد شرایط منتجه، 12 تا نوع هست که فاقد شرایط عقیمه. اینا رو در صفحه بحثش میکنیم انشاءالله. اقولو المحصورات الاربع ممکنت الوقوع فی کل مقدمته، در هر یکی از دو مقدمه محصورات اربع رو میتونید واقع بسازید. فل اقترانات الممکنت و به حسب ها، قیاسات اقترانی که به حسب این محصولات اربع ممکن میشن 16 تا. ممکنه منتج نباشن ولی اونچه که امکان داره صورتاً حاصل بشه 16 تا. که کل شکل اختصاص به شکل اول نداره، در باقی اشکال هم 16 نوع رو داریم. لیکن بعدها ینتج و یسمی قیاسا و بعدها لا ینتج و یسمی عقیما. این مطلب هست. مطلب دوم اینه که گاهی از اوقات هر دو مقدمه ما مطلق هست، یعنی موجه نیستن، جهت ندارن. این توضیحی داشتی که گفتیم تا حالا هرچی بحث داشتیم در مورد همین مطلق بود. گاهی جهت دارن، گاهی هم یکی مطلق یکی موجهه، اون وقتی هم که جهت دارن گاهی جهتاشون یکیه، مثلا هر دو فرض این ضروری هم گاهی جهتا مختلفه، یکی ضروری هست یکی مطلق هست، یکی ضروری هست یکی ممکن هست. در صورتی که یکی مطلق باشه یکی موجه، یا اگر هر دو موجه هن یکی فلان جهت داشته باشه یکی فلان جهت دیگر رو داشته باشه، اصطلاحا میگن که مختلط. روشنه دیگه چرا مختلط؟ چون یکی از صنفیه، یک مقدم از صنفیه، مقدم دیگه از صنف دیگه، اینا با هم مختلط شدن یک قیاس تشکیل دادن. پس مختلفات رو میگن مختلط، اما اصطلاح توسعه پیدا کرده متفقات رو هم میگن مختلط، یعنی اگر هر دو ضروری باشن بازم میگن مختلط، هر دو ممکنه باشن بازم میگن مختلط. پس مختلطات عبارتند از اون قضایایی که دارای جهتند و صغرا و کبرای، عبارتند از قضایایی که دارای جهتند و صغرا و کبرای قیاس تشکیل میدن، حالا چه جهتشون متحد باشه چه جهتشون مختلف باشه. منتها ابتداعا مختلط اسم است برای جهات مختلفه، اما به توسعه اسم شده برای جهات حتی اگر متفق باشه. حالا ایشون میگه که اگر جهات رو ما اعتبار بکنیم دیگه ذنوبی که در شکل اول تصور میشه 16 تا نیست، بلکه 20 بیش از 16 تا. یعنی باید مقدار جهاتی رو که شما در صغرا تصور میکنید زد در خودش بکنید، چون همون مقدار جهاتی که در صغرا تصور میشه همون مقدار هم در کبرا تصور میشه. شما اگر صغرا رو با یک جهت بیارید کبرا رو میتونید با تمام اون جهاتی دیگه ذکر بکنید. جهات مجموعا 13 تا، مرکب و بسیط همین رو هم 13 تا. پس اگر صغرا یک قسم باشه کبرا 13 قسم میتونه داشته باشه، همچنین صغرا قسم دوم داشته باشه کبرا 13 قسم. پس 13 قسم برای صغرا، 13 قسم برای کبرا، 13 در 13 ضرب میشه 169. 169 ضرب ما داریم که بعدش منتج و بعدش منتج نیست. مصنف در اینجا به طور کامل در مختلطات بحث نکرده، فقط 3 تا از مختلطات ذکره که میخونیم در شکل اول، ولی در اساس الاقتباس صفحه 215 به بعد در مختلفات شکل اول بحث شده مفصل با جدول بندی های فراوان، اونجا مراجعه میکنید. البته در منطق نورین صفحه 423 هم همین مباحث هست که آسان در از اساس الاقتباس بحث کرده، اونجا میتونید مراجعه کنید، جدول ها اونجا هست. صفحه 423 منطق نورین، 215 اساس الاقتباس. و اذا اعتبرت الجهات فی المقدرتین فی الضروب المنتجه حصلت ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات فی نفسه. اگر جهات رو در مقدمتین اعتبار کنید، اون توضیحی که من از خارج گفتم جهات رو اعتبار میکردیم در کل ضروب که شد 169 تا، ایشون اعتبار میکنه در ضروب منتجه، در همین چارتایی که نتیجه میدن چیز میکنه که کمتر از 169 میشه بعد از توضیح دادن میشه. و اذا اعتبرت الجهات فی المقدمتین در ضروب منتجه حصلت انواعی از مختلطات، مختلطات توضیح دادن، که عدد این ضروب مختلطه آن چیزیست که حاصل میشه من ضروب عدد تلک الجهات فی نفسه، از ضرب کردن عدد این جهات در خودش. مثلا اگر 3 تا ضرب برای صغرا داریم، 3 تا جهت در صغرا میتونیم ذکر کنیم، در کبرا 3 تا جهت میتونیم ذکر کنیم، 3 رسته میشه 9. پس 9 تا قیاس مختلف ما پیدا خواهیم کرد. یا اگر مثلا 4 تا داشته باشیم 16 تا قیاس مختلف با هرکتا مختلف. خب این مقدمه بحث، اما وارد بحث در شرایط میشیم که شرایط شکل اول چیه. ایشون میگه دو تا شرط برای شکل اول هست. شرط اول ایجاب صغراست، که حدود یک صفحه در این بحث میکنن. شرط دوم کلیت کبراست که در آخر این قسمت شرح خادی میاد. صغرا میگن باید موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه. ابتدا بیان میکنن در حکم موجبه باشه یعنی چی، و بعدا جهت این شرط رو ذکر میکنن که در عبارت مصنف هم آمد که چرا باید. البته در آخر ذکر میکنن این دیگه ها وسط یه فواصلی هست که توضیح داره میشه مطلب. اما بحث اولمون که صغرا یا موجب است یا در حکم موجب است. حکم موجبه رو دوتا میگن. دو چیز هست که در حکم موجب است. یکی ممکن است، یکی وجودی است. با بیانی که تقریبا در متن گفته شد و در شرط توضیح بیشتری داده میشه. اگر صغرای ما سالبه ممکنه باشه، قبلا در صفحه 175 در اونجا که بحث در تلازم ذات الجهات داشتیم بیان کردیم که در ممکنه سالبه و موجبه ملازمه دارن با هم دیگه. پس اگر شما سالبه رو صغرا قرار دادید، به منزله اینه که موجبه رو صغرا قرار داده باشید. سالبه ممکنه به منزله موجبه ممکنه. پس اگر شما صغراتون سالبه ممکنه بود، مثل اینه که موجبه ممکنه باشه و اتفاقا نتیجه تو موجبه در میاد، چون سالبه به منزله موجبه است. به ظاهر سالبه است ولی چون لازم داره موجبه رو، موجبه به جاش میچینه و اون موجبه است که داره نتیجه میده، لذا نتیجه تو موجبه در میاد. این یک صورت. صورت دوم اینه که صغراتون وجودیه باشه. صغرای وجودیه مشتمل بر سالبه و موجبه هر دو هست. بله، مشتمل بر سالبه و موجبه هر دو هست. بنابراین وقتی که ما این وجودیه رو در قضیه قرار دادیم، اگرچه سالبه هم در قضیه آمده اما موجبه هم در کنارش در قضیه هست. عبارتی خود خواجه دارن که ممکنه موجبه لازم ممکنه سالبه است. اما اگر سالبه لا دائمه داشتیم در صغرا، صغرامون سالبه لا دائمه بود، دو تا لازم براش هست، یک لازم مساوی یک لازم لازم مساویش موجبه لا دائمه است. موجبه لا دائمه لازم مساوی سالبه لا دائمه است. لازم امنش موجبه لا ضروری است. اگر صغرای شما سالبه لا دائمه بود، یعنی جزء اولش سالبه بود، سالبه قبلا هم داشتیم در بحث قضایا که در قضایای مرکبه ما قضیه رو سالبه میگیم اگر جزء اولش سالبه باشه، موجبه میگیم اگر جزء اولش موجبه باشه. حتما جزء دوم خلافه ولی ما به جزء دوم کار نداریم، جزء اول میگیم. پس قضیه سالبه لا دائمه اگر در صغرا قرار بگیره، لازم داره موجبه لا دائمه رو، چون موجبه لا دائمه با این سالبه لا دائمه هیچ فرق نداره. فقط فرقش اینه که در موجبه لا دائمه جزء اول موجبه است، جزء دوم سالبه است. در سالبه لا دائمه برعکس، جزء اول سالبه است، جزء دوم موجبه است. ولی هر دو یه مطلب رو افاده میکنن، هر دو در یه ماده پیاده میشن، هر دو اونطوره که جزء اولشون جهتش بالفعله، جزء دومش لا دائمه جهتش بالفعله، بس یکیه، هیچ فرق نمیکنه، فقط جابجا میشه، مثل مساویه. اما اگر سالبه لا دائمه داشتید، این لازم داره موجبه لا ضروریه رو، موجبه لا ضروریه اعم از سالبه لا دائم است، اما از طالبه لا دائم است مساوی نیست. چرا؟ چون که سالبه لا دائمه اشاره داره به دو قضیه بالفعل، دو قضیه که جهتون بالفعله، اولی سالبه، دومی موجب است. قضیه وجودی لازم موجبه لازمی اشاره داره به دو قضیه، اولی بالفعل، دومی بالامکان. پای بالامکان که پیش آمد اهم میشه. پس قضیه وجودی لا ضروریه اعم از سالبه لا دائم است، ولی لازمه سالبه لا دائم است. اگر شما در صغراتون سالبه لا دائم داشتید، دو تا موجبه لازم این سالبه هم، یکی موجبه لا دائمه که لازم مساویه، یکی موجبه لا ضروریه که لازم اعمه. پس این سالبه لا دائمه دو تا موجبه رو لازم داره، بنابراین در قوه دو تا موجبه است. همونطوری که سالبه ممکنه در قوه موجبه ممکن است، سالبه لا دائمه در قوه موجبه لا دائمه یا موجبه لا ضروری است. بنابراین سالبه لا دائمه رو هم شما میتونید صغرا قیاس قرار بدین، زیرا در قوه موجبه است، موجبه خودش یا موجبه اهم از خودش، و در هر دو حال اون موجبه است که داره قیاس رو تشکیل میده. اگر چه به ظاهر سالبه در صغرا آمده، اما اون موجبه دستن در کار و نتیجه رو ایجاد میکنه. توجه کردید؟ پس اگر سالبه در حکم موجبه باشه، کافیه که به این شکل واجد شرطه و نتیجه میده. فل شکل الاول شرطان، الاول کون الصغرا موجبتن. شرط اول اینه که صغرا موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه. حکم موجبه دو صورت داره که با صورت دوم به دو صورت تقسیم میشه، میشه مجموعه است. یعنی صغرا سالبه باشد که یلزمها موجبتن، موجبه لازم است، لازم دارد اون سالبه رو موجبه، این ممکن است. یعنی صغرا سالبه ممکنه باشد که موجبه ممکنه لازم سالبه ممکنه است. در ظاهر سالبه ممکنه رو صغرا قرار دادید، ولی در واقع اون موجبه ای که لازم این سالبه است داره کار میکنه و نتیجه میده، چون این صغرا به جای اون موجبه است. دوم، او مساویتن لها، یعنی وجودی سالبه لازم داشته باشد موجبه ای را که مساوی است با اون سالبه، مثل موجبه وجودی لا دائمه نسبت به سالبه خودش، که موجبه وجودی لا دائمه نسبت به سالبه خودش مساویه. اگر صغرای شما سالبه لا دائمه باشه، چون لازم دارد مساوی خودش یعنی موجبه وجودی لا دائمه را، ایرادی نداره، به خاطر اینکه چنه اون لازم توی قضیه ذکر، توی قیاس ذکر شده، یعنی اون موجبه توی قیاس ذکر شده، این سالبه در حکم اون موجبه است. او اعم منها، یا اون موجبه اعم باشد از این سالبه، یعنی موجبه باشد که لازم اعم این سالبه است، کم موجبته، کموجبت الوجودیت لا ضروریه نسبت به سالبه دائمه، موجبه وجودی لا ضروریه اعمت از سالبه لا دائمه. حالا اگر سالبه لا دائمه رو شما در صغرا کردید، لازم دارد موجبه وجودی لا ضروریه رو که انه این موجبه وجودی لا ضروریه تو صغرا شده و نتیجه میده، از سالبه در حکم موجبه. فإن هذه الثوالب، یعنی سالبه ممکنه، سالبه ممکنه و سالبه وجودیه لا دائمه، قد ينتج بقوة تلك الموجبات
چون در قوه این موجبات نتیجه میده که انهو ما به جای اون سالبه این موجبات رو ذکر کردیم و یکون النتائج یا نتائج الموجبات، نتیجه هم که میگیریم موجبه هست که انهو این موجبه توی خیاسه شده. خلاصه به ظاهر سالبه هست، ولی چون سالبه در قوه موجبه هست، اونی که سالبه در قوه اوست که انهو سقراست، او داره کار میکنه و اون داره نتیجه میده. یعنی به ظاهر سقرای ما سالب است، ولی در واقع سقرای ما همونیست که لازم این سالب است، یعنی موجبه. تموم شد. اینجا یک اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که ما قبلا خوندیم که اگر قضیه‌مون فعلی باشه در مقابل ممکن، محمول بر موضوع مترتبه، محمول بر موضوع مترتبه. اگه گفتیم کل انسان کاتبون، یا مثال بهتر زیدون کاتبون، اینجا یعنی کتابت مال زید هست، قضیه فعلیه، قید امکان نداره. در اینجا محمول برای موضوع بالفعل ثابته. اما اگر قضیه‌مون امکانی بود، زیدون کاتبون بالامکان، اینجا محمول برای موضوع بالفعل ثابت نیست، ممکنه ثابت بشه، ثابت نیست. زیدون کاتبون بالامکان یعنی قضیه نمیفهمونه ثابته، ممکنه ثابت باشه. قضیه نمیفهمونه که کتابت برای زید ثابته، قضیه میفهمونه که کتابت برای زید ممکنه ثابت بشه. پس در هر جا که قضیه ممکنه باشه، محمول برای موضوع ممکنه ثابت باشه. موضوع ممکنه مندرج تحت محمول باشه، موضوع ممکنه مندرجه تحت محمول باشه، نه حتما هست. خب اگر قضیه سقرامون ممکنه باشه، حالا فرض کنید موجبه ممکنه باشه، ثابت میشه که اوسط ممکن است بر اسکر هم بشه و اسکر ممکن فردی برای اوسط باشه. ممکن فردی برای اوسط باشه کافی نیست، باید فرد اوسط باشه. لذا مصنف گفت یک کل تحت الاوسط، اسکر باید داخل تحت اوسط باشه، کافی نیست که ممکن دخول باشه، باید داخل باشه تا نتیجه حاصل میشه. پس مصنف قید داخل بودن اسکر در اوسط رو اعتبار کرده. از طرفی اگر قضیه ممکنه باشه، دخول اسکر تحت الاوسط ثابت نیست، باید فعلیه باشه. پس چطور شما اجازه میدید که سقراطون ممکنه باشه؟ چطور اجازه میدید سقرا ممکنه باشه در حالی که اگر سقرا ممکنه باشه ثابت نکرده که اسکر تحت اوسط مندرجه، در حالی که مصنف میگه باید اسکر تحت اوسط مندرج باشه؟ بنابراین سقرا رو هیچ وقت نباید ممکنه بگیرید، حتما باید همیشه فعلیه بگیرید. جواب میدن که منظور مصنف از این که سقرا ممکنه است این نیست که قید بالامکان داره، منظوری که رابطه اوسط با اسکر رابطه امکانیه. ما غیر امکان نیوردیم، گفتیم الانسان کاتبون، الانسان کاتبون واقعا رابطه امکانی داره، ولی در ظاهر قید بر امکان نیمده. بله اگر در ظاهر قید بر امکان داره کار خراب میشه. منظور مصنف از اینکه قضیه ممکنه باشه یعنی محمول طوری باشه که برای موضوع بر امکان ثابته، ولی ما قید بر امکان نیوردیم، قضیه فعلی است. قضیه به ظاهر فعلی است، گفته کل انسان کاتبون، پس قضیه به ظاهر فعلیه، در باطن امکانیه، یعنی کتابت برای انسان امکان داره، ضرورت نداره. پس منظور مصنف از این که میگه سقرا ممکنه باشه، منظوری نیست که گفته باشیم کل انسان کاتبون بل امکان. اگر بگیم کل انسان کاتبون بل امکان اشکال شما وارده، اما ما نمیگیم کل انسان کاتبون بل امکان، میگیم کل انسان کاتبون، قضیه فعلیه، ولی مادهش امکانیه، جهتش فعلیه. یادتون هست که بین ماده و جهت فرق داشتیم، ماده اون رابطه واقعی رو میگن، جهت اون رابطه ای رو که کیفیت رابطه ای رو که تلفظ شده میگن. ما تلفظ نکردیم به امکان، بنابراین قضیه‌مون از نظر جهت امکانی نیست، ولی واقعا این رابطه کتابت با انسان رابطه امکانیه. پس این قضیه از نظر ماده امکانیه. بنابراین منظور مصنف از این که میگه قضیه ممکنه باشه یعنی واقعا ممکنه باشه، نه اینکه از نظر تلفظ ممکنه باشه. ولی اگر از نظر تلفظ ممکنه باشه، دیگه ثابت نمیشه که اسکر مندرج تحت اوسط، و اون شرطی که مصنف گفته یعنی یدخل اسکر تحت الاوسط، شرط حاصل نمیشه. اما اگر نه قضیه واقعا ممکنه باشه، در ظاهر فعلیه باشه، شرط حاصله، چون اندراج اسقر تحت اوسط ثابته در سغرا. وقتی ثابت شد دیگه یدخل اسقر و تحت اوسط صدق میکنه. ول ممکنه فی قول شیخ ان یکون سغراه و موجبتن او فی حکمها بان کانت ممکنتن، این ممکنه در قول شیخ، ین بقی ان یهمل بر اون قضیهی که یکون ممکنن فی طبیعته، قضیه که در طبیعتش ممکنه، واقعا ممکنه و حکم ایجابی حاصل است در اون بالفعل، قضیه ایست که طبیعتا ممکنه، اما حکم ایجابی یعنی کل انسان کاتبون که گفتیم بالفعل حاصله، دیگه نگفتیم کتابت بالامکان برای انسانه، کتابت بالفعل برای انسانه، اما مادهش ماده امکانیه، یعنی واقعا این کتابت نسبت به انسان امکان داره، اما همینی که امکان داره برایش ثابته فعلا. پس باید هم کنیم بر اون قضیهی که در طبیعت ممکنه اما حکم ایجابی در اون قضیه بالفعل حاصله، یعنی به ظاهر بالفعله اما در واقع بالامکانه، غیر بالامکان نیمونیم. چرا باید حملش کنیم بر چنین قضیهی و چرا نمیتونیم حملش کنیم بر قضیهی که جهتش امکانه یا ممکنه صرفه؟ چرا نمیتونیم حملش کنیم بر قضیهی که جهتش امکانه و ممکن صرف گفته میشه؟ لأن الممکن صرف لا یقتضی دخول الاصغر فی الاوسط بالفعل، چون اگر ممکن صرف باشه اقتضا نمی کنه که اصغر تحت اوسط داخل بشه. توضیح دادم چرا، چون اگر قضیه ممکنه باشه گفته که محمول ممکن است برای این موضوع باشه، موضوع ممکن است که فردی برای محمول باشه، یعنی اصغر ممکن است فردی برای اوسط باشه، اما هست یا نیست نمیدونم. پس اثبات فردیت نکرده، اثبات دخول اصغر تحت اوسط نکرده، زیرا ممکنه صرف اقتضا نمی کند که اصغر تحت اوسط بالفعل داخل شه، در حالی که حکم کرده شیخ به این که اصغر باید تحت اوسط بالفعل داخل باشه. ها هنا در این متن گفته فید خل اصغر هو فل اوسط. تموم شد مطلب دیگه. اشکال بعدی اینه که ما در تعریف قیاس گفتیم که این مقدمه با اون مقدمه لذاتهما نتیجه رو لازم داشته باشن، و همونجا هم توضیح دادیم که اگر مقدمه در قوه مقدمه دیگر باشه و اون مقدمه دیگر بخواد نتیجه بده کافی نیست، همین دو مقدمه که ذکر کردیم باید نتیجه بدن. حالا اینجا میاد اشکال پیش میاد، شما میگید سالبه در حکم موجب است و در قوه موجب است و اون موجبه داره نتیجه میده، میگیم پس سالبه لذاتها نتیجه نداد، چون در قوه موجب است و اون قوه موجبه داره نتیجه میده، پس سالبه بل واسطه داره نتیجه میده، به واسطه اون موجبه داره نتیجه میده. پس اشکال وارد میشه. تعریف قیاس این بود که باید دو مقدمه لذاتهما نتیجه بدن، و در این مثالی که شما در این موردی که شما فرض کردید که سقراطون سالبه است و در حکم موجب است، اون سقراط به ذاتها نتیجه نداد، بلکه چون لازم دارد موجبه رو به واسطه اون موجبه داره نتیجه میده. پس قیاس تعریفش بر این جایی که سغراش سالب است منطبق نمیشه. این اشکال رو وارد کردم. بعد خواجه جواب میده در صفحه 108 جوهرالنزید همین اشکال با جواب آمده، اما با اینکه جوهرالنزید عبارت علامه است خیلی روونه نسبت به اشارات، انقدر مغلق اونجا گفته که کلام اشارات رو باید شارح اونجا قرار داد، و اونجا یادتون باشه مراجعه کنید با همین عبارت خواجه حل میشه اون، یعنی علامه خیلی مغلق اونجا بحث کرد. جوابی که خواجه میده، جواب خواجه رو توجه کنید چیه؟ میگه که بذارید من اشکالو بخونم بعد جواب بگم، میترسم باطل بشه. و علم انها هنا موضع نداره و دانش اون نظر این است که مثل این قیاس، یعنی قیاسی که سقراش در قوه موجب است، مثل این قیاس لا یکون منتجن لذاته، لذاته منتج نیست بل لغیره منتجه، به واسطه اون موجبه ای که این سالبه در قوهش هست منتجه، در حالی که اعتبر حاضر قیده، یعنی قید لذاته در حد قیاس، در طریق قیاس قید لذاته رو ما اعتبار کردیم، پس باید مقدمات قیاس لذاته ها منتج باشن و در اینجا صغرا لذاته ها منتج نیست بلکه به واسطه غیرش منتج. این جواب، این اشکال. اما جواب، جواب اینه که اون صغرایی که ما به ظاهر سالبه قرارش دادیم ممکنه سالبه است، این صورتن سالبه یا اون موجبه که این سالبه در قوشه صورتن موجبه، در واقع اگر حساب کنید ما چیزی که گفتیم حکم به امکان کردیم، یعنی حکم کردیم به این که این اوسط برای اسکر امکان داره. وقتی حکم کردیم که امکان داره، شما خودتون تو ذهنتون دو چیز رو ترسیم میکنید، اگر ممکنه میتونه باشه این ایجاب، میتونه نباشه این سر. پس ایجاب و سر یه چیز لفظیه، ولی اونی که هست حکم به اثبات امکانیه. پس در سالبه، در قضیه که سقراط و سالبه است، ما حکم کردیم به این که این اوسط برای این اسقر امکان داره، چه در سالبه چه در موجبه فرق نمی کنه، حکم کردیم که امکان داره، یعنی اثبات کردیم اسقر رو برای اکبر، ببخشید اوسط رو برای اسقر اثبات کردیم و میدونیم که این اوسطی که امکانیست نسبت به اسقر برای اسقر اثبات شده، اوسطی که امکانیست نسبت به اسقر برای اسقر اثبات شده، چون امکانیست دو مطلب استفاده میشه، میتونه باشه میتونه نباشه، پس هم موجبه هست هم سالبه هست. اینجا یک قضیه ما داریم که در این قضیه اثبات شده کتابت امکانی برای انسان، صغرای اوسط امکانی برای اسکر، همین این قضیه داره نتیجه میده. لذاته ها اون سلب و ایجاب، چه سلب در قوه ایجاب، اونا هیچ کارن، اونا هیچ کارن. اینطور نیست که سالبه در قوه موجبه باشه موجبه نتیجه بده تا شما بگید سالبه لذاته نتیجه نده، نه، همین قضیه ای که سلب و ایجاب دورش هستند اون داره نتیجه میده. اون قضیه چیه؟ قضیه است که اثبات کرده اوسط امکانی رو برای اسقر اثبات کرده، چون اوسط امکانی ما هم سلب رو میفهمیم هم ایجاب میفهمیم، اما این ایجاب و سلب یه چیز خارجی، پس قضیه ما نمیخوام بگیم موجب است، نمیخوام بگیم سالب است، بله یا موجب است یا سالب است، ولی ایجاب و سلب یه چیز لفظیه. اگر شما ایجاب و سلب هم نیارید بازم میبینید حکم صادقه. اون قضیه‌ای که ما داریم همون قضیه لذاته ها داره نتیجه میده، یعنی همونی که اثبات کردیم اوسط امکانیش رو برای اسکرش، همین این داره نتیجه میده لذاته ها. بله این الان به صورت سالبه است و لازم داره قضیه رو که به صورت موجبه است، هیچ کدوم از این دو قضیه برای ما کارگر نیستن، اونی که کارگره اون قضیه واقعی ماست. حالا یکی صورتش سالبه است یکی صورتش موجبه است، نه اون صورت سالبه داره کار میکنه نه اون صورت موجبه که بگید سالبه به واسطه کار کرده، بلکه اون قضیه واقعی داره کار میکنه. روشنه؟ در وجودیه، در وجودیه قضیه خودش مشتمل بر سلب و ایجاب با هم هست، یعنی در وجودیه ما میخواهیم اثبات کنیم مثلا تنفس رو برای انسان، بالوجود بالفعل میخواهم ثابت کنیم، این هم اثبات داره در جزء اولش هم سلب داره در جزء دومش، یا به عکس سلب داره در جزء اول اثبات داره در جزء دوم، هر دو رو با هم جمع کرده. این سلب و ایجابی که این جمع کرده در ظاهره، در لفظه، والا واقعا ما داریم اثبات میکنیم تنفسی رو بالوجود برای انسان، همین قضیه این که درش تنفس بالوجود برای انسان ثابت شده همین قضیه داره کار میکنه و نتیجه میده لذاته ها، نه اینکه اون سالبه نتیجه بده که شما بگید سالبه لذاته ها نتیجه نداده در قوه موجبه بوده نتیجه بده، نه، همون قضیه واقعی که این سلب و ایجاب توش مندرجن اون داره نتیجه میده، پس بازم قضیه لذاته ها نتیجه داره. و تحقیق فیه، تحقیق در این نظر، یعنی جواب این اشکال اینه که سلب و ایجاب در امثال این قضایا، یعنی قضایا ممکنه یا قضایا وجودیه، انما یکون آن فی العبارت فقط، فقط یک چیز لفظی هست و یکون و ربط محمولات این قضایا به موضوعات این قضایا فی نفس الامر و واقعا به یکی از دو صورته، یا به امکان که امکان محتمل دو طرفه یعنی سلب و ایجاب، یا به وجود که مشتمل بر دو طرفه یعنی سلب و ایجاب. پس ما داریم این قضیه ای رو که محمولش به موضوعش مرتبط است بل امکان یا بل وجود، اون رو داریم منتج قرار میدیم، نه سالبش رو یا موجبش رو. بله اون قضیه محتمل به طرفین در ممکنه، مشتمل بر طرفین در وجودیه، اما اون طرفین کاری نمی کنه، خود قضیه داره کار میکنه لذاته ها. فهیه این نما تنتج این قضایا نتیجه میدن لتلکن نسل لذاتها، این قضایا با همین نسبتی که دارن لذاتها دارن نتیجه میدن، با همین نسبت امکانی یا با همین نسبت وجودی، نه به خاطر ایجاب و سلب لفظی تا شما بگید سلب لذاتها نتیجه نداد چون در قوه موجبه بود نتیجه داد و اشکال کنی. تموش این اشکال و جواب تموش. تا اینجا ما بیان کردیم که صغرا باید موجبه باشه، بعد اضافه کردیم که یا در حکم موجبه باشه، در حکم موجبه یا ممکنه بود یا وجودیه بود، بعد اشکال در ممکنه کردیم ابتداعا جواب دادیم، بعد اشکال در هر دو کردیم و جواب دادیم. دو تا اشکال کردیم، یکی مخصوص ممکنه بود، یکی نه مربوط به هر دو بود، چون اونی که در حکم موجبه است لذاتها نتیجه نداده، اشکال دوم. بعد از اینکه دو تا اشکال تموم شد وارد میشیم در بیان این مطلب که چرا وارد میشیم در بیان مطلب که چرا شما اینو شرط کردید، چرا شرط میکنید که صغرا باید موجبه باشه. جواب اینه، خلاصه جواب من از خارج گفته بودم در متن، ولی دو مثل اینجا تکرار میکنم چون خواجه توضیح بهتری میده، بیشتری میده. مطلب اینه که اگر صغرا موجبه باشه بین اوسط و اصغر رابطه برقرار میشه و اوسط بر اصغر هم میشه، یعنی اصغر از افراد اوسط به حساب میاد، اصغر از افراد اوسط به حساب میاد، بعدن اگر بر افراد اوسط حکمی رو بار کردیم اون حکم بر اصغر هم بار میشه چون اصغر از افراد اوسطه. اما اگر صغرامون سالبه باشه بین اصغر و اوسط سلب ربط میشه، بنابراین اصغر از اوسط خارج میشه. اگر از اصغر از اوسط خارج شد، ما وقتی در کبرا اکبر رو بر اوسط هم میکنیم مطمئن نیستیم که این اکبر بر اصغر هم بشه. چرا؟ چون اگر اکبر بر اوسط هم میشه بر افراد تحت اوسط هم میشه و اصغر از افراد تحت اوسط نیست، در صورت که صغرا سالبه باشه. ممکنه این اکبر بر اصغر هم بشه، ممکنه از هم نشه. اگر از افراد اوسط بود حتما هم میشد، دیگه ممکنه بشه ممکنه نشه نداشتیم، حتما هم میشد. اما حالا که خارج از اوسطه ممکنه هم بشه ممکنه هم نشه. دو مثال میزنیم که در یک مثال میبینید هم میشه با این که خارجه، در یک مثال هم نمیشه. در هر دو مثال خارج از اوسطه، اصغر در هر دو مثال خارج از اوسطه، اما در یه مثال هم میشه در یه مثال هم نمیشه. مثالا رو وقتی به عبارت خارج رسیم توضیح میدن. پس اگر صغرا موجبه شد اصغر تحت اوسط داخله و حکمی که بر اوسط باره بر فرد اوسط یعنی اصغر هم باره. اما اگر صغرا سالبه شد اصغر تحت اوسط مندرج نیست، بنابراین حکمی که بر اوسط باره ممکنه بر اصغری که خارج بار بشه ممکنه بر اصغری که خارج بار نشه، بنابراین قیاس نتیجه نمیده. و هذا الشرط یعنی شرط اول که عبارت هست از این که صغرا موجبه باشه، یفید و دخول الاصغر فی الاوسط الذی، اون دخولی که بهی علم انن حکمن واقع علال اوسطه شاملون للاسقر داخلی، اون دخولی که به اون دخول دانسته می شود که اون حکم یعنی اکبری که واقع است بر اوسط، شا شامل می شود عسکری رو هم که داخل در اوسطه، یعنی حکمی که بر اوسط مترتبه بر عسکری هم که فرد اوسطه مترتب می شود. و لولاه، اگر نبود این دخول، اگر نبود این دخول لما علم ان ذلك الحكم، نمی دونستیم که آیا این حکم یعنی اکبر هل یقع علی ما یخرج من الاوسط، آیا واقع میشه بر عسکری که خارج از اوسطه یا واقع نمیشه. چون اگر ما این دخول رو نداشتیم، یعنی سقرا مصالحه بود، عسکر خارج از اوسط میشه، اون وقت ما نمیدونیم حکمی که بر اوسط بار شده بر این خارج، یعنی بر عسکر هم بار میشه یا نمیشه. لما علم ان ذلك الحكم، یعنی اکبر هل یقع بر اون عسکری که خارج از اوسطه ام لا یقع، فإن کل الامرین محتمل، هم وقوع حکم بر این که خارج از اوسط ممکنه، هم عدم وقوعش ممکنه. کما ان الحکم بالحیوان علی الانسان یقع علی الفرس ولا یقع علی الحجر و هما خارجانه هست. دو تا مثال میزنیم. اولا توجه کنید، فرس و حجر هر دو خارج از انسانه. فرس و حجر هر دو خارج از انسانه. حیوانی که بر انسان هم میشه بر خارج از انسان، اگر فرس باشه هم میشه، اگر حجر باشه هم نمیشه. پس بر خارج از انسان ممکنه هم بشه، ممکنه هم نشه. چیزی که بر موضوعی هم شد بر خارج از اون موضوع هم ممکنه هم بشه، ممکنه هم نشه. حیوان بر انسان هم شده، بر خارج از انسان ممکنه هم بشه، چنانچه بر فرس هم میشه. بر خارج از انسان ممکنه هم نشه، چنانچه بر حجر هم میشه. حالا مثالش، اگر داشته باشیم، اگر تو ذهنتون میتونید داشته باشید، اگر نبینیسید تو ذهنتون هم شاید بتونید داشته باشید، در هر صورت مثال آسونیه. داشته باشیم لا شیء من الفرس به انسان، لا شیء من الفرس به انسان و کل انسان حیوان. شکل اول داریم که انسان حد وسطشه، محمول در صغرا، موضوع در کبرا. چون صغرا مصالحه است، فرس خارج از انسانه، چون بین فرس و انسان رابطه قطع میشه. صغرا داریم لا شیء من الفرس به انسان، چون صغرا مصالحه است، فرس خارج از انسانه. در کبرا حیوان بر انسان حمل شده، بر خارج از انسان هم که فرس باشه هم میشه. نتیجه میگیریم؟ نتیجه رو نمیخوام بگیریم. در اینجا حیوان رو که بر انسان هم کردیم، بر خارج از انسان که فرس باشه هم میکنیم. در اینجا نمیتونیم نتیجه بگیم لا شیء من الفرس به حیوان رو، چون حیوان حمل میشه بر فرس، از قیاس اون منتج نیست. مثال بعد، لا شیء من الحجر به انسان، به جای فرس حجر میذاریم. لا شیء من الحجر به انسان و کل انسان حیوان. اینجا باز شکل اول داریم، حد وسطمون انسان که محمول در صغراست و موضوع در کبراست. چون صغرا سالبت، حجر از انسان خارجه و حیوان که بر انسان صدق میکنه بر خارج از انسان، یعنی حجر صدق نمی کنه. از نتیجه میگیریم لا شیء من الحجر به حیوان را. اینجا قیاس منتجه، ولی میدونید که قانون منطقی کلیه، لازم نیستش که، یعنی اینطور نیستش که در بعضی جاها بگیم منتج هست، در بعضی جاها منتج نیست، بلکه اگر یک جا نتیجه نداد کافی که ما بگیم اصلا منتج نیست. در اینجا میدونید که در مثال اول نتیجه نداد، پس باید گفت اصلا منتج نیست. توجه کردید؟ بنابراین اون اکبری که بر اوسط هم شده، اگر صغرا مصالحه باشه و خارج از اوسط باشه، گاهی بر عسکر حمل میشه، گاهی بر عسکر حمل نمیشه، یعنی گاهی منتج، گاهی منتج. و چون قانون منطقی کلی است، اگر یک جا منتج نبود باید گفت اصلا منتج نیست، بنابراین اگر صغرا مصالبه باشه قیاس ناجیز نیست. کما ان الحکم بالحیوان علی الانسان، اونجایی که اکبرمون حیوان باشه و حد وسطمون انسان باشه، حکم به حیوان بر انسان یقع علی الفرس، این حکم بر فرسی که خارج از انسانه واقع میشه، اما لا یقع بر حجری هم که خارج از انسانه، در حالی که هما یعنی فرس و حجر هر دو خارج از انسان هست، ولی در این حال میبینید که حکمی که بر حیوان بار شده بر یکی از خارجهای از انسان مترتب میشه، بر یکی دیگه از خارجهای انسان مترتب نمیشه، یعنی قیاس در یه جا نتیجه میده، یه جا نتیجه نمیده. این شرط اول بود که توضیح دادیم و شرط دوم انشاءالله برای جلسه بعد.